در ایران اینجا رادیو فردا است. سلام بر شما در هر گوشه ای از ایران که صدای ما رو میشنوید. در سه شنبه شب 27 دی ماه از رادیو فردا با یک برنامه زنده با شما هستیم. این مجله شامگاهی رادیو فردا است، پر از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل در مورد آخرین اخبار و اتفاقهای سیاسی و اجتماعی و هنری و ورزشی ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و با شما هم در مجله‌ای که در اون در مورد پیشنهادات رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران میشنوید. از نهایی شدن اسم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی براتون میگیم و درباره هشدارهای تازه در زمینه شکاف بین عرصه عمومی و رسمی در ایران میشنوید. همراهمون بمونید تا بعد از اخباری که آرش حسنیا با خودش آورده براتون بیشتر توضیح بدم. آرش سلام بر تو.
سلام آزاده، سپاسگزارم از تو. سلام بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا.
چه خبره آرش؟ در اگه بخوای خیلی خلاصه برامون بگی و تیتر.
خبر که زیاده، من دیدم که بخشی از خبرهای من در گزارش‌هایی که دوستان من تهیه کردن و تو بعد از خبرها معرفی می‌کنی هست، برای همین کوتاه اشاره میکنم به اونها.
بله.
از جمله این که شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران به ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد اسلامی رأی مثبت داده. اگر اخبار کشتی غرق شده ایتالیایی رو دنبال میکنند شنوندگان رادیو فردا، با کشف 5 جسد دیگر در لاشه کشتی غرق شده ایتالیایی، شمار قربانیان این حادثه به 11 تن رسیده. موفقیت های فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی هم ادامه داره. فیلم جدایی نادر از سیمین نامزد جایزه معتبر بفتا، معروف به اسکار بریتانیا شده. متاسفانه خبر دیگه از ادامه بازداشت ها در ایران داریم، از جمله این که بنابر گزارش ها ماموران امنیتی شامگاه یک شنبه پرستو دوکوهکی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار اجتماعی را در منزلش در تهران بازداشت کردند. آمریکایی ها همچنان به دنبال تحریم خرید نفت ایران هستند. آمریکا از کره جنوبی خواسته تا خرید نفت از ایران رو کاهش بده.
پس من بهت فرصت بیشتری میدم تا مفصل‌تر خبرها رو بخونی بعد از سرخطا.
متشکرم. شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران به ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد رأی مثبت داد. به گزارش خبرگزاری فارس، شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد و با رأی اکثریت اعضای این شورا ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد تصویب شد. مطابق قوانین ایران، رئیس دانشگاه آزاد را هیئت امنایی این دانشگاه تعیین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌کند. پس از جلسه هیئت امنایی این دانشگاه در هفته گذشته، فرهاد دانشجو اعلام کرد اکثریت اعضای هیئت او را به عنوان رئیس جدید انتخاب کردند. اما پس از آن اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفته بود نحوه انتخاب آقای دانشجو غیرقانونی و فاقد اعتبار است. روز سه‌شنبه با کشف 5 جسد دیگر در لاشه کشتی غرق شده ایتالیایی، شمار قربانیان این حادثه به 11 تن رسید. این کشتی ایتالیایی روز جمعه با 4200 سرنشین در ساحل غربی ایتالیا به گل نشست و 24 سرنشین آن همچنان مفقود هستند. مقام های ایتالیایی میگویند سوخت کشتی تا کنون به دریا نشت نکرده است. ناخدای این کشتی هم اکنون در بازداشت است و مالک کشتی او را به جهتیابی نادرست متهم کرده است. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی نامزد جایزه معتبر بفتا، معروف به اسکار بریتانیا شد. در فهرست نامزدهای آکادمی بریتانیایی هنرهای سینما و تلویزیون، بفتا جدایی نادر از سیمین در کنار 4 فیلم دیگر از جمله آثاری از فیلمسازان سرشناس ویم وندرز و پدرو آلمودوار به عنوان نامزدهای بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان معرفی شده است. فیلم جدایی نادر از سیمین که پیش از این معتبرترین جوایز سینمای دنیا را کسب کرده بود، یک شنبه شب موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان گلدن گلوب شد. و بنابر گزارش ها ماموران امنیتی شامگاه یک شنبه پرستو دوکوهکی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار اجتماعی را در منزلش در تهران بازداشت کردند. مقام های قضایی تا کنون نسبت به این خبر واکنش ابراز نکردند. به گفته یکی از اعضای خانواده خانم دوکوهکی، فعالیت‌های او در سال‌های اخیر به ترجمه و همکاری با بنیاد شریعتی محدود بوده و هیچ گونه فعالیت سیاسی یا رسانه‌ای نداشته است. خانم پرستو دوکوهکی از چند ماه پیش و در پی مرگ پدرش تحت درمان قرار داشته و به دستور پزشک باید به شکل مداوم دارو مصرف کند. آزاده.
متشکرم آرش حسنی. حدود 25 دقیقه دیگه در بخش دوم مجله شامگاهی با خبرهای تازه اینجاست. در ادامه هشدارهای تازه در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی درباره شکاف فزاینده بین مسئولان.
مجموعه از نیروهای ایدئولوژیک ارزشی سنتی وفادار به حاکمیت به مرور به دلیل تناقض‌های شدیدی که رأس حاکمیت نظام داشته بیش از پیش دارن با اون فاصله میگیرن.
تایید نام فرهاد دانشجو به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، کنار گذاشتن یکی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی.
بستگی داره به این که آیا آقای خامنه‌ای تمایل دارن در نهایت آقای هاشمی رو به طور کامل از تمام مناصب حکومتی و سیاسی در درون جمهوری اسلامی حذف کنند.
تایید حکم اعدام سعید ملکپور به اتهام راه اندازی سایت‌های اینترنتی پورنو.
باید مجازاتی درباره اونها اعمال بشه که متناسب با عملشون و شدت و حدت عملشون باشه.
و اینها فقط یه سری از گزارش‌ها و گفتگوهایی هست که توی 24 دقیقه آینده در کنار برنامه پروپیمون صدای شما صدای فردا میشنوید. همراه ما بمونید. رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به اعضای این اتحادیه پیشنهاد داده که تحریم نفت ایران 6 ماه دیگه شروع بشه. از جمشید زند بشنویم.
دانمارک رئیس دوره اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است تحریم کامل خرید نفت ایران از طرف کشورهای اروپایی در اول ماه ژوئیه 12 تیر ماه آغاز شود. به گفته دیپلمات‌های غربی دلیل به تعویق انداختن 6 ماهه تحریم نفت ایران دادن فرصت کافی به برخی از کشورهای اروپایی برای یافتن منابع جدید خرید نفت و نیز اجرای قراردادهای موجود با جمهوری اسلامی است. این پیشنهاد دانمارک باید به تصویب تمامی 27 عضو اتحادیه اروپا برسد. قرار است هفته آینده وزرای خارجه اتحادیه اروپا جزئیات طرح تحریم نفت ایران را بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از دیپلمات‌های غربی گفته است هنوز تمامی اعضای اتحادیه اروپا با این طرح موافقت نکردند و کشورهایی مانند یونان در صدد هستند جایگزین مناسبی برای نفت ایران بیابند. از سوی دیگر همزمان با سفر یک هیئت بلندپایه آمریکایی به سئول، مقامات کره جنوبی از گرانتر شدن بهای نفت در بازارهای جهانی ابراز نگرانی کردند. روز گذشته رابرت آینهورن، مشاور ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و دانیل گلیسر، معاون وزارت خزانه‌داری، سفر 3 روزه خود را به کره جنوبی آغاز کردند. آمریکا از دولت کره جنوبی که یکی از نزدیکترین متحدان آن کشور در منطقه به شمار می‌رود، خواسته است خرید نفت از جمهوری اسلامی را به حداقل برساند. آینهورن پس از پایان نخستین دور گفتگوها در سئول گفت:
در دیدار با مقامات کره جنوبی تاکید کردیم که می توانیم فشارهای مناسب را به ایران وارد کنیم و در این حال ثبات در بازار جهانی نفت را هم حفظ کنیم.
آقای آینهورن در حالی بر حفظ ثبات در بازارهای جهانی نفت تاکید کرده است که معاون وزارت خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه گفت بسیاری از کره‌ای‌ها نگران بی‌ثباتی بازار نفت بر اثر افزایش فشارها بر ایران هستند. کره جنوبی گرچه از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران پیروی کرده و تحریم‌های یک جانبه علیه ایران به اجرا گذاشته، ولی مقامات آن کشور می‌گویند قطع واردات نفت از ایران باید در فرصتی مناسب و به آهستگی صورت گیرد. سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی نیز تغییر دادن سریع منبع نفت خام را کار دشواری خوانده است. کره جنوبی 5مین وارد کننده بزرگ نفت خام در جهان است و سال گذشته بیش از 10% از نفت مورد نیاز آن کشور از ایران خریداری شد. روز چهارشنبه یک هیئت آمریکایی با مقامات ژاپنی هم ملاقات خواهد کرد تا درباره جزئیات کاهش خرید نفت از ایران به آنان گفتگو کند. ژاپن که یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران است، به طور اصولی با طرح کاهش خرید نفت از ایران موافقت کرده است. هفته گذشته مقامات کره جنوبی و ژاپن در سفرهای جداگانه به کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس تلاش کردند جایگزین مناسبی برای نفت ایران بیابند. عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده عربی گفتند که آماده افزایش سطح تولید هستند تا در صورت لزوم بتوانند خلأ ناشی از قطع صادرات نفت ایران را جبران کنند. نخست وزیر چین نیز در سفری به منطقه با مقامات عربستان سعودی و امارات متحده عربی درباره بحران هسته‌ای ایران و تحریم نفت از طرف کشورهای غربی گفتگو کرد. چین و روسیه، دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، مخالف افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی هستند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:10 هست در ایران و ادامه بدیم با این گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا که گفته اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی توی نشست عصر سه‌شنبه خودشون ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد اسلامی رو تایید و نهایی کردند. در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شده بود، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد توی دوره جدید انتخاب شد. محمد رضا یزدانپناه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که مقیم پاریس هست، در گفتگویی که بهروز کارونی با اون انجام داده، نهایی شدن ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد رو به زیان هاشمی رفسنجانی میدونه.
طبیعتا خیلی کاملا قابل انتظار بود. در صورت وعده انقلاب در مدیریت دانشگاه آزاد قدیمی ترین وعده ای بودش که آقای احمدی نژاد به هوادارهای خودش داده بود، از شاید سال 84 مسئله مطرح بودش. خب به هر صورت قبل از تعیین ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط آیت الله خامنه ای که قرار هستش تا یکی دو ماه دیگه این اتفاق بیفته، دانشگاه آزاد آخرین پایگاه و سنگر آقای هاشمی رفسنجانی در درون حکومت بودش. به هر صورت 30 سال مدیریت آقای جاسپی میشه گفتش یک دست راست آقای هاشمی بودن در دانشگاه آزاد و این اتفاق باعث تغییرات جدی میشه در روندی که از این به بعد دانشگاه آزاد پیش خواهد گرفتش به عنوان یک تشکیلات بسیار عظیم اداری، اقتصادی و دانشجویی در داخل ایران. قطعا میشه گفتش که تغییر مدیریت دانشگاه آزاد، گرفته شدن مدیریت دانشگاه آزاد از آقای جاسپی و قرار گرفتنش در دست نزدیکان آقای احمدی نژاد، یک گام بیش از پیش هستش برای محدودیت و سلب مانور سیاسی و قدرت آقای هاشمی رفسنجانی در درون ساختار جمهوری اسلامی.
با توجه به اینکه قرار ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به زودی معرفی بشه، فکر میکنین که جایگاه آقای هاشمی رفسنجانی در اونجا چگونه خواهد بود؟
بعد از پایان ریاست آقای هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان رهبری، شخصیت‌ها و چهره‌هایی که هم به آقای احمدی نژاد و هم به آیت الله خامنه‌ای نزدیک هستند، چندین بار اشاره کردند که به احتمال زیاد این امکان وجود داره که ریاست آقای هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پایان بگیره. با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالهای اخیر عملاً از نقش و تأثیرگذاری خودش در امور مهم کشور فاصله زیادی گرفته، به نظر میاد بستگی داره به اینکه شخص رهبر جمهوری اسلامی چه فکر میکنه. آیا آقای خامنه ای تمایل دارن در نهایت آقای هاشمی رو به طور کامل از تمام مناصب حکومتی و سیاسی در درون جمهوری اسلامی حذف کنن؟ اگر فشارها به آیت الله خامنه ای در این حد باشه و اگر شخص خود ایشون به این نتیجه برسن که خب طبیعتاً حذف آقای هاشمی به نفع دست قدرت بیشتر ایشون و جناح مورد حمایت ایشون هست، شاید این کار را انجام بدن. به نظر هم نمیاد که آقای هاشمی مانند سالیان گذشته اون توانایی رو داشته باشه که بتونه در برابر این پروژه هست به طور کامل مقاومت بکنه.
آیا با این روند میشه پیش بینی کرد که آینده سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی رو به افول هستش؟
بله، ببین، بافت جدید قدرت در جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به گونه‌ای تعبیه شده که میزان نفوذ و تاثیرگذاری تمام شخصیت‌های سیاسی یا گروه‌های سیاسی کاملاً بستگی به میزان نزدیکی اونها به شخص رهبر جمهوری اسلامی داره. اگر شما بتوانید هر مجموعه یا هر فردی بتونه با آقای خامنه‌ای پیوند استراتژیک یا تاکتیکی برقرار بکنه و مورد حمایت ایشون باشه، خب به طبیعتاً در بافت قدرت تاثیرگذارتر هستش و هر چقدر هم میزان این حمایت از سوی رهبر جمهوری اسلامی بیشتر باشه، طبیعتاً این قدرت و تأثیرگذاری هم بیشتر هستش. خب گفته شد به هر صورت آقای هاشمی این نزدیکی و دوستی و اتحادی که سالها بین ایشون و آقای خامنه‌ای برپا بودش رو از دست داده در سالهای اخیر و با توجه به این مسئله به نظر نمیاد که حالا ارتباط سنتی که ایشون با بخشی از روحانیت سنتی داره بتونه چندان به نقش و اثرگذاری آقای هاشمی در ساخت قدرت کمک بکنه.
بله، در مورد آخرین اتفاقها و خبرها مربوط به هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی شنیدیم محمدرضا یزدان‌پرا به سوالات بهروز کارونی جواب میداد. اما یک روز بعد از اینکه اصغر فرهادی با فیلم جدایی نادر از سیمین جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان گلدن گلوب رو گرفته، واکنش‌ها در مورد این فیلم همچنان ادامه داره. رویا کریمی مشت.
And the Golden Globe goes to From Iran, a Separation.
با اینکه تنها یک روز از این جملات مدونا خواننده سرشناس آمریکایی و اعلام نام فیلم جدایی نادر از سیمین به عنوان بهترین فیلم خارجی جشنواره گلدن گلوب می‌گذرد، نام این فیلم در میان نامزدهای جایزه معتبر بفتا در سال 2012 که فهرست کامل کاندیداهای آن روز سه‌شنبه اعلام شد نیز دیده می شود. در این جشنواره معتبر اروپایی که به نوعی اسکار اروپا خوانده می شود، نام فیلم جدایی نادر از سیمین اثر اصغر فرهادی در بخش فیلم های غیر انگلیسی زبان در کنار فیلم سازان بزرگی چون ویم وندرز و پدرو آلمودوار دیده می شود. در ایران اما هنوز بس بر سر انتشار یا سانسور خبر تصاحب جایزه گلدن گلوب توسط اصغر فرهادی ادامه دارد. مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که حمایت‌های آنها سبب کسب جایزه توسط فیلم جدایی نادر از سیمین شده است. به گزارش رسانه‌ها در ایران، علیرضا سجادپور تأکید کرده که منظور مطبوعات و خبرنگاران را از سانسور خبری افتخار آفرینی جدایی نادر از سیمین نمی‌داند و متذکر شده که اگر معاونت سینمایی این فیلم را به اسکار معرفی نمی‌کرد، شاید این همه جایزه هم نمی‌برد. پیش از علیرضا سجادپور، جواد شمقدری معاون امور سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از شیوه مشابهی بهره برده بود. آقای شمقدری نیز در پیامی که به خبرگزاری ایرنا ارسال کرده نوشته است که هر بارقه ای از گنجینه فرهنگی ایران بیشک چشم ها را خیره خواهد کرد و اگر حجاب ها و موانع و تعصب ها کنار برود، هر روز شاهد اقبال و توجه دیگران به آثار فرهنگی و تولیدات سینمایی ایران خواهیم بود. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اما در مصاحبه مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود از منظری دیگر به این جایزه نگاه کرده و بدون تبریک رسمی به دریافت کنندگان این جایزه گفته است، باید توجه داشت گاهی مسئولان برگزاری فیلم‌ها به فیلم‌هایی جوایز اهدا می‌کنند که نشان دهنده فقر و مشکلات مردم در کشور ماست. او برگزیده شدن فیلم جدایی نادر از سیمین را حاصل سیاستی دانسته که به گفته او قرار است هنرمندان را به سمتی هدایت کند که نقاط درخشان و ویژگی‌های ملت ایران را به نمایش در نیاورند. مقامات سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی در حالی یک روز پس از کسب جایزه بهترین فیلم خارجی جشنواره گلدن گلوب توسط اصغر فرهادی واکنش نشان دادند که از نیمه شب یکشنبه به وقت ایران که این مراسم رسمی برگزار شده، سیلی از تبریک‌ها خطاب به اصغر فرهادی و جامعه سینمایی ایران به راه افتاده است. روز دوشنبه محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی، در نامه‌ای خطاب به اصغر فرهادی موفقیت فیلم را نشانه ظرفیت والای فرهنگی ملت ایران دانسته و نوشته است که آثار اصیل هنری مرزها را در می نوردد. با اینکه به نوشته رسانه‌ها در ایران در هیچ یک از بخش‌های خبری تلویزیون جمهوری اسلامی خبر اهدای این جایزه به اصغر فرهادی ذکر نشد، اما عادل فردوسی پور مجری برنامه پربیننده 90 روز دوشنبه تصاحب این جایزه را به اصغر فرهادی تبریک گفت.
بهترین ها بود جدال علاوه موفقیت کم نظیر فیلم جدایی نادر از سیمین در گلدن گلوب هم به کل جامعه کشورمون و به خصوص اهالی سینما تبریک و تهنیت عرض کنیم.
عباس کیارستمی، کارگردان فیلم‌های چون طعم گیلاس، وزیر درختان زیتون، نیز روز دوشنبه در ژاپن در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس موفقیت بی‌نظیر اصغر فرهادی را تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده است که این جایزه بتواند تا حدی حال و روز جامعه هنری ایران را بهبود بخشد.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید در مورد اصغر فرهادی و فیلم جدایی نادر از سیمین و واکنش هایی که به جایزه گلدن گلوب شده که در واقع این فیلم دریافت کرده. نظر شما در مورد این موضوع چی هست؟
من هم تبریک میگم به آقای اصغر فرهادی بابت گرفتن جایزه گلدن گلوب.
درود بر اصغر فرهادی که در این دوران مهنت و خفقان که فرهنگ تمدن ایران عزیز در زندان دکمندیشان که زندیشان گرفتار آمده است تنین صدای فرو خورده ایرانیان صلح دوست و تمدن ساز است.
به آقای فرهادی و ملت ایران تبریک میگم جایزه را، و همونطور که آقای اسقر فرهادی گفتن، ما ملت ایران همیشه خواهان صلح، دوستی، رفاقت و صمیمیت هستیم و با هیچ کشوری و هیچ ملتی، حتی ملت آمریکا، جدال و دشمنی نداریم.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام ما خیلی کمک
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422112121212.
منتظر تماس شما هستیم. عماد افروغ، نماینده سابق مجلس و استاد دانشگاه، تو یک برنامه تلویزیونی زنده گفته که اگر احدی از آحاد جامعه بخواد رهبر رو استیضاح کنه، حق داره و رهبر باید پاسخگو باشه و اگه پاسخی نداشت، خود به خود معزول هست. بهروز کارونی:
ما آمدیم گفتیم قانونیت نظام در گروه دو عامله، یکی حقانیت حکمرانان، یکی مقبولیت اونها، یکی شرط ثبوتی، یک شرط اثباتی. و اگر این پشتوانه و عقبه مردمی نباشه، در واقع این هم یک بار و برای همیشه که نیست، این باید همیشه حضور داشته باشه. در واقع ما بخشی از مشروعیت خودمون رو از دست دادیم. من الان واقعا تفاسیری میبینم از مردم که اصلا کأنهم مردم واجد هیچ حقی نیستن، صرفا از سر تکلیف به اونها نگاه میشه. احدی از آحاد جامعه بخواد رهبر رو استیضاح کند، حق دارد و رهبر باید پاسخ بگوید. اگر پاسخ نداشت، خود به خود معذور است.
اینها سخنان عماد افروغ، نماینده سابق مجلس و استاد دانشگاه است که در برنامه زنده پارک ملت تلویزیون دولتی ایران بر پاسخگو بودن رهبر تاکید کرده است. او که در طول سالهای گذشته به عنوان منتقد جدی سیاستهای دولت محمود احمدی نژاد شناخته میشد، در این برنامه گفت که به مردم نه تنها به عنوان صاحب حق، بلکه باید به عنوان صاحب تکلیف نگاه شود. از سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره اهمیت سخنان عماد افروغ در فضای سیاسی کنونی ایران، به ویژه در مورد پاسخگو بودن رهبری میپرسم.
در نظام‌های ایدئولوژیک خود مطلق انگاری که اراده رأس هاشمیت میزان برای فعالیت یا عدم فعالیت نیروهای سیاسی هستند، ریزش های زیادی در سطوح گوناگون به مناسبت های گوناگون اتفاق میفته و آقای عماد افروغ هم از همین دست آدم هایی هستش که ما پیش از این امثال آقای نوریزاد رو داشتیم و همچنین در این اواخر مسئله آقای علی مطهری رو داشتیم که قرائت خودش رو از ولایت فقیه و ولی فقیه با سایر اصولگرایان همسو با آقای احمد نژاد متفاوت اعلام کرد و همچنین یادداشت سردار حسین علایی و هم به ایشون صورت گرفت. مجموعه از نیروهای ایدئولوژیک ارزشی سنتی وفادار به حاکمیت به مرور به دلیل تناقض‌های شدیدی که رأس حاکمیت نظام داشته، بیش از پیش دارن با اون فاصله میگیرن و این فاصله گرفتن خودشون رو علارغم جو ارعاب و سرکوبی که در داخل وجود داره مخفی نمی‌کنن و اظهار می‌کنن، و این چیزی بوده، پدیده جدیدی است که ما پیش از این شاهد اون نبودیم.
همزمان با سخنان عماد افروغ، علی مطهری نماینده مجلس نیست با انتقاد از اهانت‌هایی که به حسین علایی به خاطر مقاله‌اش در روزنامه اطلاعات صورت گرفته است گفت تجربه مشروطیت در حال تکرار شدن است. وی افزود مشروطه از آنجا به مشکل برخورد که فرصت طلبان در آن رخنه کردند و ستارخانها و باقرخانها کم کم کنار رفتند و اینالدوله ها جای آنها را گرفتند. در ارتباط با سخنان ابراز شده از سوی عماد افروغ و علی مطهری، از آقای میردامادی درباره تأثیر فرایند ریزش در میان هواداران رهبر جمهوری اسلامی میپرسم.
خانواده و تبار سیاسی که بیش از پیش به رهبر جمهوری اسلامی وفادار بودن و پشت سر ایشون بودن و خودشون رو ذوب شدگان در ولایت رهبری کنونی میدونستن، دچار شکاف میشه و این شکاف در جغرافیای سیاسی جمهوری اسلامی پایه‌های استقرار و استحکام رهبری کنونی جمهوری اسلامی رو بیشتر متزلزل میکنه. عملا اقتدار و هیمنه رهبر بیش از پیش آسیب خواهد خورد.
عماد افروغ در سخنان خود همچنین نسبت به آنچه شکاف فزاینده بین عرصه رسمی و عمومی در جامعه نامید هشدار داد.
من احساس خطر میکنم به تدریج ما شاهد این هستیم که هی شکاف داره بیشتر میشه.
این نماینده سابق مجلس در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد که حوزه‌های علمیه استقلال خود را از دست دادند و در توضیح این موضوع گفت:
شما از یه طرف ولایه میکنید که چرا فقها وارد فقه سیاسی نمیشن؟ چرا فقها و مراجع و حوزه‌های علمیه ما دستی در حکم حکومتی، احکام سیاسی و متناسب با جمهوری اسلامی ندارن؟ اما از یه طرف دیگه شما حساب کنید در انتخاب فقهای به اصطلاح مجلس خبرگان اونها هیچ نقشی ندارن. یعنی این باعث شکاف میشه. این پارادوکسه.
در این میان سخنان عماد افروق واکنش برخی از سایت‌های محافظه‌کار را به همراه داشته است. از جمله سایت رها پرس روز دوشنبه آقای افروق را متهم کرد که کاغذ پاره های عبدالکریم سروش را می‌جود و به نظام جمهوری اسلامی ایران و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اهانت کرده و حوزه‌های علمیه را به انتقاد از او تحریک کرده است. همچنین حمید رسایی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس در سخنانی در قوه مقننه با انتقاد از سخنان عماد افروق گفت که انتظار شنیدن چنین کلماتی نسبت به ارکان انقلاب اسلامی را از پشت تریبون صدا و سیما از سوی چهره‌ای که به گفته او مواضع متفاوت کاملا مشهود است نداشت.
بله، ادامه بدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. حکم اعدام سعید ملکپور به اتهام راه اندازی سایت‌های اینترنتی پورنو و جنسی روز دوشنبه در دیوان عالی کشور تایید شد. هفته پیش هم حکم اعدام احمدرضا هاشمپور به همین اتهام و البته به اتهام مدیریت این نوع سایت‌ها توی دیوان عالی کشور تایید شده بود. این احکام در حالی تایید شده که خانواده‌های اونها اعلام کردند اعترافات این افراد تحت فشار و شکنجه صورت گرفته. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
حکم اعدام سعید ملکپور روز دوشنبه در دیوان عالی کشور تایید شده و به گفته خانواده‌اش به صورت شفاهی به او ابلاغ شده است. آقای ملکپور یکی از متهمان پرونده معروف به سایت‌های اینترنتی پورنوگرافی است که از 3 سال پیش در بند 2 الف زندان اوین به سر می‌برد. سعید ملکپور 36 ساله فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف است که پیش از بازداشتش ساکن کانادا بود. او در اعترافات تلویزیونیش که در سایت گرداب وابسته به سپاه پاسداران هم منتشر شد گفته بود در کانادا و با حمایت یک شرکت آمریکایی وبسایت‌های پورنوگرافی طراحی کرده است. اما بعد از آن در سال 88 نامه‌ای منتشر کرد که در آن نوشته بود در کانادا برنامه‌ای کامپیوتری طراحی کرده که بدون اطلاعش در یک سایت پورنو از آن استفاده شده است. در حالی که واحد اطلاعات سایبری سپاه پاسداران و شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه اتهام او را مدیریت وبسایت‌های پورنوگرافی فارسی زبان عنوان کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، این گونه جرایم را مستوجب حکم اعدام نمی داند.
بارها گفتیم که ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و در ماده 6 میثاق گفته شده که مجازات اعدام در کشورهایی که لغو نشده نمیتواند مورد حکم قرار بگیره یا اجرا بشه مگر برای جنایت‌های بزرگ. و جنایت بزرگ در عرف بین المللی یعنی یک جنایتی که در اون حداقل یه نفر به قتل برسه، یعنی جنایت‌هایی که بهشون میگن جنایت‌های خونین. بنابراین هیچ کشوری نمیتوانند درباره هر عملی که واجد چنین خصوصیتی نباشند و مشمول این تعریف نباشند حکم اعدام صادر کنند. بنابراین در این که عمل این چند نفر خب چه در چارچوب موازین اخلاقی چه از نظر حقوقی تخلف جرمه، خب ما هم تردید نداریم. چیزی که باید مورد توجه قرار بگیره نخواست این که اونها یک محاکمه عادلانه داشته باشن، محاکمه علنی، حق دفاع، وکیل مدافع و تمام اون تضمین هایی که باز در همه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای هر متهمی رعایتش پیش بینی شده. دوم این که اگر هم محکوم میشن محکوم به یک مجازاتی بشن که متناسب با عملشون باشه. اینا خون کسی رو نریختن که، اینها عملی انجام دادن، این عمل جرم هست، بنابراین باید مجازاتی درباره اونها اعمال بشه که متناسب با عملشون و شدت و حدت عملشون باشه.
آنطور که فاطمه افتخاری همسر آقای ملکپور در مصاحبه با وبسایت جرس گفته، همسرش 1 سال در زندان انفرادی و زیر شکنجه و فشار بوده و تمام اعترافاتش هم تحت همین فشارها انجام شده است. احمد رضا هاشمپور و وحید اصغری هم دیگر متهمان طراحی و مدیریت وبسایت‌های پورنوگرافی هستند که به اعدام محکوم شدند. وحید اصغری حدود 10 روز پیش به اتهام مدیریت وبسایت‌های پورنو و وبسایت‌های مخالف دین اسلام در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد. حکم اعدام احمد رضا هاشمپور هم به اتهام مدیریت وبسایت‌های پورنو هفته پیش در دیوان عالی کشور تایید شد.
چند ثانیه دیگه وارد بخش دوم مجله شانگاهی رادیو فردا میشیم و میریم سراغ صدای شما، صدای فردا.